جذابه، یعنی صحبت هایی که این افراد میکنند خیلی میتونه جذاب باشه. یکی دو تا کار دیگه هم داشته آقای چاوش، مثل شما چه کسی هستید که اونم یک مستند بلند هست در ارتباط با راهپیمایی 40، اشاره کردیم به حضور ملیت های مختلف. آیه شهرزاد خیلی کوتاه من اینو اشاره بکنم، احتمالا دیدید تو این فیلم ها و عکس ها خیلی از مثلا ظاهر داشتیم از کشور آلمان، از بله. فرانسه، اروپا با پرچم کشورهاشون میان. شاید تو نگاه اول خب حالا کشورهای اروپایی، حتی مثلا از آمریکا دیدم من با پرچم کشور خودشون میان، اما همین رنگارنگی و تنوع خیلی جذابه. و اینکه اون فرد داره میگه من حالا اگر مسلمان مهاجری هستم که تابعیت اون کشور رو پذیرفتم، یا حالا اصلا اهل اون کشور هستم، ملیت خودم رو حفظ کردم و اتفاقا اون افرادی جامعه آلمان ببینه که من دارم پرچم آلمان، فرانسه یا هر کشور دیگه ای رو، چین، اون رو دارم میارم و در یک راهپیمایی بزرگ، یک ابر رویداد، اسم این کشور رو مطرح می‌کنه.
نیت ها تو باید فریاد بزنی.
دقیقاً، یعنی امتیاز برای اون کشور میتونه باشه. یعنی که من میگم این رو باید به نوعی پخش کنیم که یک زبان جهانی باشه، دقیقاً برای اینه.
بسیار.
که اون مدیری که حتی توی کشور شرق آسیا هست ببینه که نماینده‌ای داره در این اتفاق بزرگ
چگونه
جهانی.
چگونه خودمون رو باید تعریف کنیم؟ این موضوعیه که می‌خوایم با یک کارشناس رسانه و امور فرهنگی در موردش صحبت بکنیم، جناب آقای مهندس محسن همتی نژاد، الان همراه ما هستن.
همون زبان جهانی که باید ترجمه بشه شاید برای دنیا رو در موردش صحبت کنیم.
آقای مهندس همتی نژاد سلام، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شنوندگان عزیز، جناب آقای حسینی عزیز و بزرگوار.
خیلی متشکرم. خب ما یه پیشگفتی مطرح کردیم تا به شما برسیم درباره موضوع مستند تولید آثار هنری. این آدم‌هایی که با این همه به ظاهر فاصله در کنار هم قرار می‌گیرن، یک جلوه محبت‌آمیز و درخشان دارد، یک جلوه ترسناک شاید برای یک عده‌ای که نگران میشن. و می‌خوام از این زاویه برسیم به آسیب شناسی مسیری که ما رو به تولید آثار ماندگار و شاخص میرسونه در زمینه 40 و این باورها.
اجازه من از جنبه ترسناک شروع کنم.
بله حتما.
ببینید چیزی که ما دشمنامون در اثرشون ترسناکه، جمع شدن بچه مسلمان است، جمع شدن شیعیانه. وقتی ما بررسی جریان این راهپیمایی در نظر میگیریم، حالا یه بخش تصاویر هوایی اشاره کردن، مثل یک رک های مختلف میره که مثلا یه قلب میره و داره انرژی پمپاش میکنه. ما کجای دنیا بلوش مثلا 200 خورده شبکه ماهواری داریم که این شبکه های ماهواری فارس زبان دارن بودجه میگیرن، تولیدات میکنن، اما هیچ اشاره به این راهپیمایی و عظمت نمیتونن بکنن از ترس، از وحشتشون. این راهپیمایی، این یه اشاره کردن در مورد ساخت مستند.
بله.
به نظرم اون چیزی که مردم میرن میبینن خودش مستندن. کجای دنیا بهترین مستند نیستی خود می درک میکنی، میری اونجا وقت میذاری براش، اونها رو میبینی، این حک میشه توی تمام زوایای بدن. ما وقتی در مورد فرهنگ صحبت میکنیم، وقتی در مورد آیین‌ها صحبت میکنیم، یه بخشی از آیین‌ها حضور توی این آیین‌ها، وقتی از باب تلویزیون و باب دوربین صحبت میکنیم، بهم نگاه میکنیم، ببینیم یک مستندساز رفته مستند رو درست کرده و برده، از زاویه من نگاه خودش درست کرده. خب مستندهای زیادی تولید شده، آقای چاوش در موردش صحبت کردیم، مثلا مستند ماما نزیه هست، خب مستندهای زیادی هم در این سالها تولید شده، اما رفتن و دیدن این مستندها اونجوری که، یعنی اون چیزی که اتفاق داره میفته، حک میشه تو ذهن خود اون آدمی که اونجاست. تو این فرصتی که حالا اتفاق میفته به عنوان راهپیمایی 40، چند تا عامل توش وجود داره به نظر من. یعنی خانواده نقش داره، عزم ملی و مدیریت و میدان وجود داره، اون گفتمانی که از کشورهای مختلف داره اتفاق میفته وجود داره، حضور خالصانه تو موکب داریا هست و از حضور شما اون مسیر رفت و برگشتی داره طی میشه، از نظر اقتصادی، از نظر توسعه، از نظر مدیریت محیط زیست، دینی، این امنیتی، ایمنی که اونجا وجود داره، همین رو با هم اگه جمع بکنیم، این مدتی که مال راهپیمایی 40 هست، میبینیم خانواده ها با هم میرن. وقتی خانواده ها با هم در کنار همدیگه این مسیر راهپیمایی که مسیر سختی هم هست دارن طی میکنن، گفتمان به این نسل اتفاق میفته، گفتمان فرهنگی اتفاق میفته، اون گفتمانه، چون از کشورهای مختلف دارم میان دیگه، تو بحثاتون اشاره کردن تو خبر اومده، ما فکر کنم 3.5 4 میلیون حتی اکثر ظاهر داشته باشیم. اما این ظاهرهایی که حدود فکر کنم 22 میلیون باشن، مثلا رفتن و دارست مروری راه پیمایی شرکت کردن، به حال تعداد کمی نیست، تعداد خیلی زیاده. همین دیدن این آدم ها از فرهنگ های مختلف، از نوع آداب و معاشرت مختلف، خودش خیلی تاثیر داره. بعد یه بخش دیگه اینه که وقتی ما داریم تو راه پیمایی شرکت میکنیم، یعنی انسان هستن، آرامش خاصی میگیرن، اون صبوری، اون بویوهایی که با خودشون صحبت میکنن تو خلوت خودشون، برای تو مسیج دارن میرن، خیلی جاها خودشون هم ذکرشون رو میگن، دارن فکر میکنن، دارن حرکت میکنن، میرن آرامش رو دست میارن، قدماشون حتی بیشمارن، ذکرشون دارن میگن.
بله.
این خلوت کردن خیلی تاثیر داره، یعنی انرژی میده، آرامش میده برای ادامه زندگی تو سال. یعنی رو باید خیلی باید به نظرم حواسان باشه، چیزی که روش حضور پیدا میکنه.
همین نکته مهمیه که اصلا میخواییم بهش بپردیم، یعنی بعد از 40 چه خبر؟ حالا شما اشاره کردین که برخی با خانواده، برخی هم آقای مهندس تنها میروند، یعنی اصلا به اشاره به اون جمله‌ای که در قرآن کریم آمده است که ما حالا نقل به مضمون میکنم، اون حواست باشه به اون لحظه‌ای که تنها در برابر خداوند محشور میشوی و تنها باید جواب بدیم. منظور من اینه که خیلی ها این راه رو انتخاب کردن برای اینکه خودشونو آماده کنن برای اون تنهایی برسن، ضمن اینکه برخی هم معتقدن مثل خود امام حسین علیه السلام که با خانواده این حرکت رو آغاز کرد، ما هم با خانواده. الان برخی از رفقای عزیز ما تو همون مسیر بودن امسال، علی رکاب گاهی وقتا با ما همکاری میکنه، کتاب معرفی میکنه با همسرش فرزندش، علی ترابی به گمانم با خانواده رفته باشه، خیلی ها و خیلی ها میشناسیم که تنها رفتن، یعنی دو نگره که اونجا به هم به یک اشتراکی میرسن،
هر کدام هم مزیت هایش براش مترتب هست، یعنی هم اون حضور تنهایی و خودشناسی که توی مسیر آقای همتی نژاد اشاره کردن، و اون حضور خانوادگی که بوده شاید جمعی تری میده به این حرکت.
چون از قضا تنها هم وقتی میری آدمهایی رو اونجا میبینی به ظاهر از تو دورن، یواش یواش میبینی که اینا مثل تو اصلا زندگی کردن، مثل تو باور دارن. بله آقای همتی نژاد،
همه جور همه نوع وجود داره، یعنی اینجا محدود نیست که با چی بری، به خانواده بری، چی چی بری. یکی از چیزهای مهمش توشه‌ای که به خودت برمی‌داری می‌بری.
بله.
توشه چیه؟ حتی اول ده، یعنی وقتی میری یه پول پشتی خیلی ساده، لوازمات اولیه، بعضی هم که دست خالی میرن یه مالا مسئله درست موکه پرسوز ما همون برخال به بخش شد ذهن من حقیقی میرسه که آماده شدن برای جدا شدن تعلقات مادی و فکری و چیزایی که داریم تو ذهن خودمون، اینو ما رو سنگین کرده برای اینکه بتونیم به آرامش برسیم. بخاطر همین گفتم آرامش پیدا می‌کنه. این همه داره می‌ذاره کنار، اونم میشه میره به اونجا. یه اشاره کردین به اون مقوله اولین 40 که حالا بعد از سقوط رژیم بحث اتفاق افتاد. من هیچ وقت یادم نمیره اونجا شهید شیرازی و شهید حیدری بچه‌های شبکه خبر بودن.
بله.
نزدیک 40 بود دیگه موقع که حتی هم سقوط کرد، بچه ها خودشونو به سرعت رسوندن به کربلا.
بله بله.
و اونجا اولین دستگاه ارسال ماهواره اس‌ان‌جی بهش میگن اونجا گذاشتن، و بچه های خود سازمان هم اونجا حالا آتیش به اختیار سرخورد، حالا از اینکه حالا بخواییم بگیم اونجا تکتر برداشتن بردن اونجا با وجود خطرهایی که داشت، خودشون رسوندن به کربلا و گزارش تصویری از اونجا دادن. یه شروع حال خیلی
فکر میکنم آقای متین نژاد، فکر میکنم 10 روز بعد از سقوط صدام بود اربعین، اگر اشتباه نکنم.
اونجا از نظر امنیتی خب به هر حال هم آمریکایی حضور داشتن، همین که مشکلات خاص خودش داشت. بخش دیگه که اونجا خب صدام با منافقین هم اونجا کمکش میکردن، اونا هم بودن، یعنی از نظر امنیتی
کاملا شرایطی بی ثباتی بود دیگه، یعنی هیچ چیز مشخص نبود.
بله، شروع امام حسین علیه السلام رفتن اونجا که دلهای مردم رو راهی بکنن بعد از سقوط رژیم بعد. اونجا این جلوه اعظم بود شما که تصویری به سمت مردم برسونن. ما در مورد الان 40 وقتی صحبت میکنیم میبینیم که بخش خیلی بزرگی از این همش مردمی، حالا میخوام بگم بخش بزرگی همش مردمی، با حداقل وزارتش اومده، یعنی یک سال جمع کرده، خودشو مهیا کرده با یه پذیرایی خیلی ساده.
بله.
یعنی از واکس زدن یه بخش اشاره کردیم به سایه که حرکت میکرد.
بله دیگه هیچی نداشته، گفته من سایه که میتونم درست بکنم.
هر کی با هر چی بوده خالصانه مخلصانه بودنه به دل میشینه. ما خودمون وقتی میریم مستند تولید میکنیم درست میکنیم، یه بخشی میریم حالا بعضا شاید بگیم ما سفارشی هدف گذاری میکنیم، بگیم ما میخواییم بریم اینو به این صورت درست کنیم، یه وقتی نصیب و روزی مستندساز میشه اصلا نیمه سوزش
دقیقه
دون میبره اونجا و با دل جانش تصویر میگیره. وقتی با دل جان تصویر بگیری به دل جان میشینه.
یاد سید مرتضی آوینی میافتم دیگه، شما میفرمایید دل و جان. سید مرتضی میگفت کشف حقیقت در گرداب آتش، یعنی فکر کن دوربین ادامه دستته، دوربین ادامه چشمته و این فاصله، این حجاب رو بردار. اینجا هم ما واقعا با یه همچین صحنه مواجه هستیم. آقای احمدی نژاد خیلی استفاده کردیم، اگه اجازه بدین ما چون فردا هم برنامه داریم در همین ساعت، فردا هم از شما استفاده بکنیم، چند دقیقه بهره ببریم. خیلی متشکرم.
ثوابی از این حرکت مردمی و ما بندگان جامانده رسیده باشه.
انشالله سلامت باشین. خدا نگهدارتون. متشکرم از وحید بیات، اثری از صادق هوشنگ نژاد رو با صدای نوجوانای پرشور ایرانی برامون پخش کرد. همونطور که عرض کردم تا ساعت 11 در پیشگاه شما هستیم با مسیر عاشقی، با طرح خاطرات شما، احساس شما، تجربه شما از اربعین و یا حالا هوایی که اثر گذراندین، منظری از مشهد نوشته اید، نقل قولی کرده اید که اگر در پی حق و باطل نیستی، هر کجا که خواهی باش، چه به نماز ایستاده باشی چه به شراب نشسته باشی، هر دو یکیست. و به راستی هم همینطور، اگر ما دنبال حق نباشیم چه فرق میکنه اصلا؟ یک کسی میگفت، یه داستان قدیمیه، میگفت یک مسافری رسید سر دوراهی، جاده رو میرفت، رسید سر دوراهی، یه نفر اونجا نشسته بود، پرسید که من کجا برم، از این ور برم، از اون ور برم. گفت کجا میخوای بری؟ به مسافره میگفت کجا میخوای بری؟ گفت نمیدونم. گفت پس فرقی نمیکنه، از این ور میخوای برو، از اون ور میخوای برو. تو وقتی تکلیفت با خودت روشن نیست، اصلا فرقی نمیکنه که تو کدوم مسیر بری. اگر تصمیم گرفتیم از حق دفاع کنیم، اون وقت برامون مهم میشه و اون وقت باید دقت بکنیم که تو کدوم مسیر پا بگذاریم.
به قول استاد محمد صالح علی عازم مسجد سلیمانی، ولی که میرسی تبریز.
سلام استاد صالح علی عزیز، هر کجا که هستی ما تو رو بسیار دوست داریم و بسیار ازت خاطره داریم، الهی که نویسا باشی. اما جانم،
یه خاطری از دوستمون از مشهد گفتید، این آخرین تماسی که گرفت، پیامکی که حالا دوستان دادن، یه از هرچه بگذاریم سخن دوست خوشتر است. اجازه بدید من یه حسن استفاده هم بکنم از مشهد عزیز، مشهد مقدس. آیه شهرزاد عزیز، در این روزها، یعنی بعد از اربعین و چند روزی حتی قبل از اربعین، ما یه آیین پیاده روی هم در خراسان داریم، در مشهد، که اون هم سابقه زیادی داره. قبلا محدودتر بود، الان خب خیلی پررنگتر شده. در آستانه شهادت امام رضا علیه السلام، شما ورودی های اطراف شهر مشهد رو اگر برید، ببینید سیل خروشان زائرانی که از شهرهای مختلف و به ویژه از روستاهای مختلف استان خراسان رضوی شمالی و جنوبی دارن وارد شهر میشن. حالا در اون سالهایی که دیماه بود شهادت امام رضا، خب سرمای عجب و غریبی که در مشهد بود، خیلی صحنه‌های جذابی هم اونجا میدیدید در یک سطح کوچکتری خب از پیاده روی اربعین. اما من فکر میکنم این هم میتونه باز خیلی محور قرار بگیره در خلق خیلی از آثار ادبی و فرهنگی. مستندهایی هم ساخته شده، من دیدم در این حوزه، ولی خب باز هم جای کار داره. فکر میکنم این حرکتی که در این روزها دیگه خیلی پررنگه.
خیلی متشکرم. هنوز مرتضی روی وعده‌اش هست، یعنی میخواد به یکی از شما عزیزان که خاطره تعریف میکنید، احساستون رو میگین، به قید قوره کتاب تقدیم بکنه که در پایان برنامه اعلام خواهیم کرد. شما اگر دوست دارین با ما تماس بگیرین، صدای عزیزتون شنیده بشه، از راه تلفن ها با مصطفی طالبیان گپ بزنین. 220-5009-220-486 صدای عزیز شما.
مسیر زیبای بهشت امام حسین علیه السلام در کربلا. من سه دفعه رفتم کربلا، ولی که افسوس میخورم چرا در دوران جوانیم نرفتم. سه دفعه که رفتم دو تا دختر گل داشتم و سه تا پسر گل، خیلی گره تو کارام بود. موقع که رفتم اونجا تمام این گره های زندگیم دونه دونه باز شد. توصیه میکنم اونها که گره در کارشونه برن و اون بهشت زیبای امام حسین ببینن. افسوس میخوریم که چرا زودتر نرفتیم. ما هر چی داریم از امام حسین علیه السلام داریم، از حضرت رقیه علیه السلام داریم، از ابوالفضل علیه السلام داریم. موقع که برید اینها رو ببینید، دیگه از مال ثروت دنیا بیزار میشین، همیش میشین عشق میریزین که چرا ما نرفتیم اینها رو ببینیم، چرا به این بزرگوارا توجه نکردیم. ما هر چی داریم از این بزرگوارا داریم. هر چقدر برید در خانه اینها برای ما دعا میکنن، اونها دارن ما رو میبینن، ولی کم توجه نداریم. در خواب قفلت رفتیم. اینها باعث خیر برکت و آرامش میشه در زندگی ما. تشکر از برنامه سیاه زیباد حسین امین درست باد.
خودم فرزندم رفته بود اونجا آشپزی میکرد، از چیزهایی اونجا نشون میداد، میگفت برام. موبایل گرفته بودن تو آشپزخونه کارا رو، اینا رو همه رو برای من میگفت. مردم اونجا واقعا سنگ تموم گذاشته بودن، بیشتر ایرانی بودن، جاهای دیگه هم اومده بودن، از همه کشورها اومده بودن. ما میدیدیم بچه ها رو تو کلاسی گذاشته بودن، یه بختی بعضی هاشون رو سرشون گذاشته بودن، تلویزیون این رو نشون میداد. اینا همه از خود گذشتگیه. وقتی که آقای امام حسین اونجوری خودش خانوادش میگذره، چجوری ما نگذریم؟ چجوری ما نیام به ملت ایران کمک کنیم؟ باید هممون به هم دیگه کمک کنیم. آقا میبخشی من دیگه نمیتونم حرف بزنم. بذرت بیخوام خداحافظ شما.
این همه احساس رو به این سادگی نمیشه شکل داد بهش.
بله واقعا
در یک عمر شکل گرفته.
واقعا پاسخ اون افرادی که میخواستم میگم دوستانی افرادی که میگن خب همه چیز ساختگی، همه چیز برنامه‌ریزی شده است، واقعا اینطور نیست. یعنی اون کسی
میگه چی ساختگیه؟
واقعا این احساس رو شما چطور میتونید بسازید؟
من واقعا به خودم فکر میکردم این همه آدم، الان علی رکاب که رفته، بله، رفیق ماست، کتاب فروشه، به خاطر تبلیغات بلند شده رفته برای بال چندون با بچه
کوچولو. خاصن یه تفکر خاصن دارن میرن. واقعا اینطور نیست.
بله واقعا اینطور
ما نیست. در اطرافیان و دوستانم وقتی میبینیم که حالا با تفکرات مختلف دارن میرن، خیلیشون هم یعنی نقد دارن به خیلی از فرآیندها، بله، ولی حاضر، بله، هستن دیگه کاملا. یعنی فکر میکنم دیگه یه جور تقافل و تجاهل میشه دیگه، یعنی از اون حالته.
این به نظر من گفته میشه که یه کار حکومتیه. اربعین میگن آقا حکومت دنبالشه، نمیدونم پشتیبانی میکنه، یه عده‌ای رو تلاش میکنه بفرسته، ولی میری باید بری تو متن، بله، بله، ماجرا ببینی که این یک اقدام فراحکومتیه، مثل مسئله حجابه، مثل مسئله باورهای، بله، مردمه. اینا واقعا اگه کنار بیستی میگه این به کسی ربط نداره، این مادر پیر ما الان تماس گرفت، این عزیز دل، بله، ما چقدر دوست داشتنی، واقعا ازش بپرس که تو تحت تاثیر تبلیغاتی،
کدوم جناح مثلا
این بغضت مده؟ آره تحت تاثیر تبلیغات تلویزیونه.
بعد از اون مهمتر فراموش نکنیم که بسترسازی و طراحی و ایجاد ساختار و نمیدونم بحث تلاش برای
اون وظیفه
حکومته. یعنی وقتی، بله، شما تقاضایی دارید، بله، باید حتما خدمات برسید.
وظیفه حکومته. طرف یک سال دو سال الان گریه میکنه، بله، عشقش، بله، اینه که بره، خب باید کمکش بکنه.
و البته بی سلیقگی ها هست، بی تدبیری ها هست، اونها هم کاملا باید منعکس بشه. یعنی کاملا یک فرایند واقع گرا به این قضیه باید حتما داشته باشیم، چه به صورت خبری و چه به صورت انعکاس هنری.
اولین باری که مشرف شدم به زیارت کربلای معلا سال 82 بود، یه دفعه برامون جور شد که بریم زیارت. من عصری داشتم تو خیابون راه می‌رفتم، یه دفعه دیدم یکی از دوستام رسید و گفت میایم بریم با هم کربلا. چه؟ گفت فردا صبح زود می‌خوایم بریم. منم عاشق شدم و گفتم بریم. فردا صبح حرکت کردیم به سمت مرز مهران. از بیراه شبانه از ساعت 9 شب حرکت کردیم و 7 صبح رسیدیم به مرز عراق. تو راه خیلی سختی کشیدیم، هوا هم گرم بود، تقریبا همین شهریور ماه هم بود. ما رفتیم، خوراکمون فقط آب بود. تا اینکه به مرز عراق رسیدیم، در اونجا مردم عراقی اومدن و با کمپرسی ما رو به محل ترمینالشون بردن و سوار اتوبوس شدیم و به کربلا نزدیک شدیم. تمام خستگی هامون برطرف شد و تا حرم امام حسین تمام خستگی ها بود برطرف شد. و اونجا وقتی رسیدیم اینقدر دلمون، اصلا دلمون نمیخواست اونجا رو ترک کنیم، اصلا یک ابهت خوبی داشت، یک صفای خوبی داشت، فکر میکردیم تو شهر خودمونیم. تقریبا 10 روزی اونجا بودیم. این خاطره در ذهن من همیشه مونده. امیدوارم بازم بتونم. با تشکر، حسن مطهری از بروجرد.
سال 82 یا 3 بود، دقیق یادم نیست. چند تا از رفیقام قرار میذارن برن کربلا. به منم زنگ میزنن. منم که یک عمل انجام شده قرار میگیرم و قبول میکنم، در صورتی که نه پولی داشتم و نه کار درست حسابی. روز موعود قرار رسید. 30,000 تومان از مادرم گرفتم، 5 تومان هم خودم داشتم. راهی شدیم. چه سفری. یه معجزه بود برام. کلی با امام حسین عشق کردیم. نجف آقا امیرالمومنین دیدیم، حرم سقار دیدیم. روز عاشورا بم گذاری شد. خیلی از زائرای آقا امام حسین شهید شدن. چه سعادتی. ای کاش نصیب ما را میشد. متشکرم. من مصطفی ام از همدان.
لبیک یا حسین. این راهپیمایی اربعین یک حرکتی بوده که ما رو به امام حسین و اهل بیت نزدیک بکنه، که ما همه بتوانیم به همدیگر مهربان باشیم و خدمتگزار مردم بشیم و در مسیر عاشقی بتوانیم به عشق امام حسین و اهل بیت دوستدار ولایت فقیه باشیم. سید حسن زبیپور، بابلسر، روستای بالا احمدکلا.
من راننده جاده هستم، راننده ترانزیت هم هستم. خب تا 4 سال پیش قشنگ همین نزدیکای اربعین که میشد یه بار میبردم الان خالی میکردم و جای شما خالی میرفتیم زیارت. الان 4 سال دارم نیت میکنم که یه بار بزنم برم سمت کربلا، برای اربعین اونجا باشم. نمیشه، هر کاری میکنم و هر دری که میزنم یه بار جفت جور بکنم که اربعین اونجا باشم. نمیشه. بابت این موضوع خیلی حالم بده، برام دعا کنید. با تشکر، خدا نگهدار.
چقدر در خیالم پیاده راه رفته بودم، چقدر بر بی رمقی زانوانم گریسته بودم، چقدر گوشه ذهنم روزه خونده بودم. نشستم و نگاه میکنم به چمدانی که قسمت نشد ببندم. تنها نشستم و نگاه میکنم خیالی رو که نقش براب شد. نشستم و پاسخ میدم پیامهای دوستانم رو. سلام منو برسونین، بگین فقط برای من بین زوار جا نبود، بگید من مهمان ناخوانده بودم. می نویسم و پاک می کنم، دلم نمیاد شکوه کنم. رسم معرفت نیست. شهرزاد عزیز این متن زیبا رو برای ما فرستادن، نوشته که لیاقت من کمه، کرامت مولا رو چرا زیر سوال ببرم. نوشته هم پاک می کنم و می نویسم برید به سلامت، من اینجا به نیابت از دخترک 3 ساله عشق می ریزم، عشق هجران حسین. خیلی متشکرم شهرزاد عزیز که به 30900 پیام فرستادن. مرتضی جان.
بله، در خدمت شما هستیم. در ارتباط با مستندها من یه نکته باز به ذهنم رسید که آیا مستندهای ما تونستن تبدیل بشن به یک اثر سینمایی. خب یکی از ایده های اولیه یا جرقه های اولیه در کنار خیلی از مسائل دیگه که میتونه هسته اصلی یک فیلم سینمایی بشه، خب میگن کتاب و ادبیات اقتباسی است و مستندهایی که در اون موضوع ساخته شده. خیلی از مستندهای ما تبدیل شدن به فیلم بلند سینمایی. اما اینکه چرا ما با وجود این همه مستند در ارتباط با پیاده روی اربعین هنوز اثر شاخصی در سینمای کشور نداریم، فکر میکنم میتونه بحثی باشه که حالا فردا شاید مفصل‌تر بهش بپردازیم. فکر میکنم ایده اون بحث اولیه است، یعنی اون ایده اصلی. ما معمولا مستندهایی که داشتیم یه مرور ضمنی بوده که حالا مثلا یه اتفاق میفته در این مسیر یا یه سری نماهای تقریبا تکراری بوده. دارم کارهای آماتوری تور رو میگم، شاید چند تا کار شاخص هم داشتیم. الان ما با آقای متین‌نژاد صحبت کردیم راجع به اون اربعین سال 82. خب این ایده خیلی جذابه، میگه ما یه گروهی داشتیم اونجا، آقای متین‌نژاد از دوستان سازمانم بودن اون موقع دیگه، این گروه خبری تو اون شرایط عجیب و غریب رفتن اربعین رو پوشش دادن. این یه ایده‌ای میتونه باشه برای مستند، یعنی اون مستند داستانی هست که جذابیت ایجاد میکنه. متاسفانه ما توی این مستندسازی حوزه پیاده روی اربعین دچار یک تکرار عجیب غریبی شدیم، یعنی معمولا یا میریم سراغ زوار خارجی یا آداب و رسوم. عرض میکنم کارهای شاخص و خوبی هم ساخته شده که یکی دوستش اشاره کردیم، اما به نظر میرسه دیگه باید از اون فاز تبلیغی ترویجی یه مقدار فاصله بگیریم، یه مقدار هنری تر به این قصه نگاه کنیم و ایده های جذاب رو از توی همین خاطرات، همین نکاتی که الان خاطرهای کوچکی که ما فرستادن استخراج بکنیم و بعد بریم سراغ داستان.
مرتضی، یه کسی من قبلا درباره تغییر و اینا با یکی از رفقا صحبت میکردم، الان یه دوستی پیامک فرستاده بود اشاره به اون مسئله، میگفت شما گفته بودی که در ماه محرم فرصت تغییر برای انسان پیش میاد.
بله.
مثال ساده بزنم برای اینکه ملموس بشه، کسانی که گرفتار بیماری هستن، بیماری اعتیاد، و میخوان با تمام وجود هم میخوان که ترک بکنن، میخوان سالم بشن، میخوان رها بشن، اما این خواستن کافی نیست که.
بله،
مثل یه دوچرخه‌ای که اینجوری سرازیری داره میره، ترمز اونجا کار نمیکنه، بعد وایس یه نقطه‌ای، خدا کمکت کنه توی مسیر درست برای ایستادن قرار بگیری یا برای اینکه دور بزنی برگردی. و ما واقعا احساسمون این بوده همیشه در طول این سالها که محرم زمان تحوله. یه رفیقی میگفت من رفتم زدم به راه، تنها رفتم، به جای اینکه برم مثلا تو این کمپا و این جاهایی که میبرن آدمو ترک میدن و دیگران میبرن و به زور، من خودم اراده کردم تحت تاثیر این حرف که از رادیو شنیده بودم رفتم و ترک کردم، یعنی به رهایی رسیدم. خب کی خوشحال شده فکر میکنی؟ یعنی احساس تو اینه که امام حسین خوشحال میشه از اینکه یک انسان به رهایی برسه یا نه؟ این مسیر رهایی اون آدم است که میگه من رفتم تو این مسیر و خجالت میکشیدم که